Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yekşembi mis çare yaz de 1400 yaz de Recep'ül Mürecceb 1443 13 fevriye 2022 ders 80 fıkh hemangi es fıkhul idare es fıkh maasir şerait fi'l hemangi şart müteahhir fıkhul hadis. خب مدتی از این شرط متأخر بحث میکنیم به نتیجه برسه. مختار ما این بود که بر اساس یک مبنا که شخص حقوقی وقتی منسلخ از شخصیت حقیقیش میشه و در سازمان در رده ای کار میکنه، منصوب میشه، مسئول میشه، او کلیه اقداماتش اقدامات جمعی و سازمانی و نیابتی و وکالتی حساب میشه و او اقدامش فردی و حقیقی شخص حقیقی حساب نمیشه و این نشانگر رضایتی است که همراه اون اقدام از سوی سازمان مطبوع و مربوط به او داره، یعنی یک رضایتی در ضمن خودش داره، مگر اینکه اون اقدام داره مفسده‌ای باشه که اذن خاص هم همراه نداشته، اون بحث جدایی داره، از این قاعده خارج میشه. بر این اساس شرط متأخر یک قانونی پیدا میکنه در سازمان که اولا ممکنه که ما یک اقدام فضولی رو نتونیم در سازمان تصور کنیم، چون هیچ اقدامی فضولی نیست، مگر مسامحتن و اصطلاحاً بگیم که چون اذن خاص نگرفت و خارج از شرح وظایف مصوبه و مصرحه او بود، این فضولی حساب میشه، ولی یک اذن عمومی فراتر از شرح وظایف به او داده شده که ملاک این اذن عمومی رعایت غبطه مصالح سازمانی و منافع اون و تأمین اهداف او بوده است. این خلاصه نظر مختار هست که ما عرض کردیم. ضمناً برای بنیادین شدن بحث به ادله شرعیه، به آیات چنگانه‌ای اشاره کردیم و به احادیث. امروز یک روایتی است که عمدتاً از اهل سنت صادر شده که خود اونام البته قبولش ندارن، نوعا ما توی متن آوردیم، لذا یک روایت بی‌پناهیه، هم از لحاظ صادر کنندگانش که اهل سنتن و هم از لحاظ رجال و درایه و سندی بحث اسناده که اعتبار سنجی سند هست از طریق رجالیین امامیه، ولی در این حال یک شهرت مرموزی داره چون مضمونش یک مضمون مدیریتیه قابل قبولی هست، مخصوصا در مدیریت و فقه الاداره ما اون رو آوردیم. البته یک شهرتی هم داره که خیلی ازش استفاده کردند، دیدم در جوامع روایی ما هم، البته نه از کتب خیلی معتبر، از این حدیث یاد شده که تمام اسناد شما اینجا براتون آوردیم، مثل کنز الفوائد فرض کنید، اوائل اللآلی، کنز الفوائد مال مرحوم عرض می شود محمد ابن علی کراجکی است و که در قم هم چاپ شده 1410، این روایت دوشه، و همچنین اوائل اللآلی العزیزیه فی الاحادیث دینیه فی الاحادیث لذیذه فکر میکنم باشه، فی الاحادیث دینیه اینجا خیلی ریز نوشته شده. این مربوط هست به زین الدین ابن ابی جمهور محمد ابن زین الدین. خب از این گونه کتاب ها در سایر کتاب ها این چنینی هم آورده به شکل رویه، مثلا من اون چه که در کنز الفوائد جلد 2 صفحه 207 هست اینه که رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما ارسل معاذن الى اليمن قال له بما ذا تقضی قال بکتاب الله قال فان لم تجد فی کتاب الله قال بسنت رسول الله قال ان لم تجد فی سنت رسول الله قال اجتهد رأیی فقال علیه السلام الحمد لله الذی وفق رسول الله لما یرضاه الله و رسوله. خب این هست. مثلا در اول اللآلی اینجوری که رویه فی صحیح الاخبار، فی صحیح الاخبار که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شاید صحیح الاخبار از ناحیه اهل سنتی که اونا صحاح سته دارن و این حدیث در اونجا نقل شده باشه، ولی مرحوم ابن ابی جمهور در کتاب نفیس اوائل اللآلی خودش آورده این لؤلؤهای عالی، از این میگن قوال اللآلی یعنی لؤلؤهای گران، که حدیث هایی که مثل لؤلؤه میاره. خب اینم شاید فکر بعدم با این تیتر که رویه فی صحیح الاخبار که رسول الله لما بعث معاذن قاضیان الی الیمن، خب او رو به عنوان قاضی فرستاد، قال له بما تحکم، در صورتی که در روایت کنز الفوائد داره به مازا تقضی، معلوم میشه که نقل به مضمونه، اینجا داره بعث معاذن قاضیان، در صورتی که در کنز الفوائد فقط داره ارسل معازن، بله یه مضمونی معروفه، الان الفاظ مشترک نیست. ببینید فقال به کتاب الله، گفت به چی حکم قضایی میکنی در فصل خصومات یا معاذ؟ گفت به کتاب الله. حضرت فرمود اگه تو آیه ها چیزی نیافتی چی؟ گفت به سنت رسول الله. بعد فرمود اگه در سنت رسول خدا چیزی نیافتی چی؟ قال فبه اجتهاد رأی، اجتهاد میکنم، استنباط میکنم، نظر میدم. این اجتهد الرأی در کنز الفواید در اول لعالی داره به اجتهاد در رأی. بعد رسول خدا فرمودن که الحمدلله الذی وفق رسول الله لاجتهاد رأی، وفق رسول الله، خودش سلسله مراتب رو هم میرسونه که توفیق داد به معاذی که رسول خداست برای اجتهاد رأی. این رو ما در نمونهشو در نسب عتاب ابن اسید هم داره که ما در کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت گفتیم یک مدیر مبعوث منصوب مسئول خوب کسی است که برای هر تصمیم گیری به موافقش راجع نمیکنه، مصالح رو در نظر میگیره، آتش رو به اختیار و عمل میکنه. و این نشانه اینه که او اهل مطالعه نیست. مطالعه یعنی این که در هر مسئله بیاد اطلاعات لازم رو از مافوق بگیره. گاهی اورژانس فاصله مکانی زمانی بروکراتیک اجازه نمیده. لذا میبینید که یه همچین ایشون میگه اجتهاد رأی. این که خیلی اومدم مثل استاد مطهری هم تو پاورقی هست نگاه بکنید، اینو با اجتهاد رأی که اصطلاح گرفتن، این به نظر از دید فقه الاداره صحیح نیست. هم استاد مطهری در یه جلوته ایشون برداشت درستی داشتن، اینجا تحت عنوان این که این اجتهاد رأی همون قیاس و استحسانه و مورد نظر امامیه نیست، نگاه منفی بهش داشتن. در کتاب در مقاله مدیریتیشون که رهبری و مدیریت فکر میکنم دیدم به بالم هست، به ذهنم هست، اونجا میگن این کار خیلی خوبه، از لازم مدیریت خوبه که این یک نقطه درخشان است که یک کسی رو بفرسته مثل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاذ رو، بعد بهش بگی رسول خدا، به او بگی که تستش کنه وقتی میره، میگه تو چیکار میکنی؟ هی میگه مزاحم من میشی؟ میگه نه، من خودم هم که صلاحیت دارم که شما منو ارسال کردید، تشخیص دادید، خودم هم تشخیص میدم موضوعات رو و مصلحت ها رو و حکم حکومتی صادر میکنم که ضرورتاً و موقتاً توسط اون حاکم شرع محلی که همون قاضی هم هست، حاکم هم هست، صادر میشه. تازه ما نگاه مدیریتی میندازیم به این، نه نگاه فنی اصولی که بگیم اجتهاد رأی و استحسان و قیاسی است که اهل سنت با او سر و کار دارن و جز مبانیشون هست. اگه اینجور نگاه کنیم بعدا ببینیم مضمون تکرار شده، الفاظ متفاوته ولی مضمون یکیه، گویا یه شهرت معنوی داره، تواتر معنوی داره. اینجا یک معیدی هم هست که در همون کنز الفوائد اگه ببینید جلد دو صفحه 207 من اینو آوردم، روی عن الحسن ابن علی علیه السلام که انه سئل فقیل الله به ماذا کان یحکم و امیر المؤمنین. از حسن ابن علی علیه السلام روایت شده که مورد سوال واقع شد، به او گفته شد پدر شما امیرالمؤمنین به چه مبنای فتوای قضاوتی و رأی قضاوتی و فصل خصومتی صادر میکرد، حسم ماده اختلاف میکرد مثلا؟ حضرت امام حسن مجتبی فرمود به کتاب الله، اگر تو آیه چیزی نبود فسنت رسول الله، مثل مجتهدین، فان لم یجد رجم فاصاب. اگر نه سنت بود و نه کتاب خدا بود خود او رجم میکرد زانی رو، فاصاب و حکم رو صادر میکرد، یا نه به ثواب بود و صحیح بود و حساب شده بود. یه جای دیگه هم هست که حالا با همون حدیث رو نیاوردم که حالا شاید هم آورده باشیم، که در اون شورای شش نفره معروف به امیرالمومنین پیشنهاد شد شما بیا به کتاب عمل کن، به سنت عمل کن و به سیره شیخین عمل کن. ایشون گفت نه، من به کتاب و سنت رسول خدا و اجتهاد خودم عمل میکنم. یعنی من به عنوان حاکم حکم حکومتی صادر میکنم. شما میدونید که حکم حکومتی، حکم شرعی مصطلح حساب نمیشه به معنای مصطلحش، مثل نماز و احکام نماز و روزه نیست، بلکه حاکم شر مصلحت اهم رو میبینه، بر مصلحت مهم گاهی ترجیح میده، حکمی رو صادر میکنه. این حکم یک ضروری است، دو موقتی است، چون بر مبنای از ضرورات تتقدر به قدرها و توبیه المحظورات، هم گره گشاست، محظورات و ممنوعات اولیه رو اباحه میکنه، و هم اینکه به اندازه همون ضرورت هست، و بعد اون ضرورت که برطرف شد برمیگردیم به همون محظورات. البته این دو در دو عبارته، یک جا داره ضرورات توبیه المحظورات، یه جا داره تتقدر به قدرها. خب حالا این نگاه مدیریتی بسیاری از روایات اهل سنت رو قابل استفاده میکنه، مخصوصا اونایی که مزامینش مزامین اداری است و که هم پیامبر اداره میکرده هم امیرالمومنین اداره میکرده. تو اداره کردن ما به مصلحت ها و حکم های حکومتی نیازمندیم، با حکم های اولی نمیشه اداره کرد، همونطور که امام راحل به امام حاضر نامه ای داشتن و اونجا تصریح کردن که حکومت از احکام اولی است. این احکام حکومتی خودش جز احکام اولی است و مقدم بر سایر احکام اولی است، که الان تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت هم بر همین اصول و اسلوب حرکت میکنه. تو مجامع روایی اهل سنت که این آمده، معاذ جبل اینجوری آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اراد ان یبعث معاذن الى الیمن قال کیف تقضی اذا ورز لک قضا. ببینید این اصلا عبارتش باز متفاوته. چگونه قضاوت میکنی وقتی که پرونده‌ای مرافعه شد به تو، مراجعه شد به تو، عرضه شد به تو؟ قال اقضی به کتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد گفتن فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، اگه در هر دو نبود. قال اجتهد رأيي ولا آلو، به نظر خودم اجتهاد میکنم و تأخیرم نمیکنم، لیی از من صورت نمیگیره. ببینید اینا تو عبارتهای قبلی نبود. استاد مطهری این عبارت رو در تحلیل خودشون در اجتهاد ممنوع یه جا و در مدیریت خوب یه جا آوردن. پس ببینید اگه نگاه فنی بندازید، خب این روایت نگاه منفی داره که از اجتهاد رأی که قیاس استحسانه، ولی وقتی که نگاه اداری استاد مطهری میندازه اونجا ایشون اینو تایید میکنه و میگه چقدر مدیریت اسلامی خوبه و چقدر اهمیت میده و ارزش میده و شخصیت میده به مبعوثین و منصوبین خودش، که به اونها میگه که خودتون اقدام کنید، حالا چه مسئولی، قدرت کار نداره. این یعنی اجازه متأخره رو از الان داده. به هر حال ایشون میگه فضرب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدره، زد به سینه معاذ یا به سینه خودش، یا زد به سینه خودشون و قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ببینید عبارت کاملا متفاوته. خدا رو شکر که خدا توفیق داد به رسول خدا به آنچه که يرضي رسول خدا رو راضی میکنه. پس این رضایت که مبنای اذن جدی اینجا اومده. بعد ببینیم که نوع رجالیین اهل سنت اینو رد کردن. مثلا اگه گفته فهاذا الحدیث ضعیف من حیث السند رغم شهرته، ببینید شهرت داره عند اهل الحدیث و علا السنت الفقهاء و الاصولیین، فقد رواه الامام احمد فی المسند اصحاب السنن و غیرهم به الفاظ مختلفه و متقاربه لکنه ضعفه کثیر منهم. این شهرت روایی داره از دید اونها. در اهل حدیث فقها اصولیین خیلی بهش استفاده کردند. بعد امام احمد در مسندش و اصحاب سنن ترمذی، سنن نسائی و سایر موارد و غیرهم به الفاظ مختلفه و متقاربه، اینا هم تصریح کردند که عبارتش هم مختلفه و هم نزدیک به همه. ولی خب تضعیفش کردند. شهرت روایی جابر ضعف سند نیست ظاهرن. شهرت عملی باید باشه که ظاهرن صرف شهرت روایی نیست. ببینید فقهاشون آوردن، اصولیینشون آوردن، بعضی رد کردن، بعضی رد نکردن. یعنی کثیر و منهم رد کردن. حالا این کثیر نگفته اکثر، تو کثیر تعداد زیادی ممکن موافقم داشته باشه. مثلا قال عنه ترمذی هازا حدیثون لا نعرفه الا من هذا الوجه و لیس اسناده عندي به متصل، اسناد متصل نداره، راست هم میگه. بخاری در صحیحش گفته لا یعرف الحارس الا به هازا و لا یسه. حارس که راوی اصلی این نبوی هست فقط همین تک حدیث داره و اینم صحیح نیست. و قال انه الشیخ شعیب ال ارباوت گفته که اسناده ضعیف لابهام اصحاب معاذ و جهالت الحارس ابن عمرو. خب اسنادش ضعیف، صحابی بودن معاذ هم مبهمه و این حارس ابن عمرو هم که راوی اصلی است مجهوله. لذا هم خود معاذ که مرویون عنه، یعنی اون فردی است که مورد روایته، معلوم نیست جز صحابی حسابش بکنیم یا نکنیم. و حارس ابن عمرو هم خودش مجهوله. و قال الشیخ حسین اسد اسناده ضعیف لانقطاعه، به خاطر اینکه متصل نیست، منقطع سندش. و قال الشیخ البائی گفته اینم ضعیفه، ولی و صححه بعضهم، بعضیا تصحیح کردن که ابن عبد البر و ابن القیم، ابن القیم. خب والله اعلم. آخر این آقایونی که اینو آوردن، من دیدم توی مجموعه است متاسفانه، این یک سایتی هم فکر کنم نوشتم اون زیر هست که از اهل سنت و این مجموعه رو آورده، آخرش گفته والله اعلم. من بازم نتونسته رد کنه این رو. حتی در اول لعالی اونجا یه جمله‌ای داره وقتی که روایت نقل میکنه، در صحیح الاخبار هم میگه، در پایانش میگه و فی روایت انه لما قال اجتهد رأیی، وقتی که معاذ گفت اجتهد رأیی، یعنی ذیلش ممکنه اضافه بشه، قبل بعضی انداختن نوعا انداختن، ولی در یه روایت فقط، تک روایتی هست که ایشون آدرسش هم آوردن اینجا، مثلا کتاب العلم اگه نگاه کنید تو پاورقی هست که خیلی ریز هست، که اونجا اون روایت رو آورده. یه تک روایت حریفه، این شهرت نمیشه. که لما قال اجتهد رعی قال له النبی صلی الله علیه و سلم لا بل ابعث الی ابعث الیک، پیامبر فرمود نه، بفرست پیش من، من خودم برات راه حلش رو ارائه میدم. جمعش به اینه، اولا اینکه خود روایت که ضعیف حساب شد و شهرت هم داره، این تک روایت نمیتونه حریف او بشه، ممکنه که یک کسی این رو اضافه کرده باشه از پیش خودش. ولی به هر حال حالا اومده، این ذیل رو کمتر کسی میاره، حتی اونایی که این روایت رو رد میکنن. بله این خودش مشهوره، این تک روایت، نه استاد مطهری آوردن نه اول چیز به اصطلاح کنز الفواید آورده و نه توی منابع کثیر سنت آورده شده، ولی خب حالا بد نیست همچین زیلی هم اگه باشه احتمالشو بدیم که پیامبر مخالف بوده. و این رو مخالف اجتهاد رأی میخواستن بگیرن. ممکنه این روایت رو کسی به پیامبر نسبت داده باشه و اون فرد چون خودش مخالف اجتهاد رأی و استحسان و قیاس بوده خواسته راه اجتهاد رأی رو ببند. در صورتی که ما اگه نگاه مدیریتی بندازیم اصلا این از اجتهاد رأی به معنای چیز خارج کنیم که میخواد استنباط کند. اولا خب معاذ وقتی کسی قاضی میره، الان هم همینطوره که وقتی کسی رو به عنوان قاضی یا قاضی القضات میفرستن ضمناً اجتهاد او تایید میشه. حتی اخیرا مثلا میتونه بیاد خبرگان مثلا. ولی این منظور از اجتهاد رأی همون قدرت تصمیم گیری، تشخیص مصالح، تشخیص منافع این هاست که اگه واقعا اینا رو نداشته باشه، اونم اون موقع ها راه های دور، اگه کسی میخواست پیکی بفرسته، بریدی بفرسته و خبر بده، خبر بگیره، همه کارا معطل میموندن تا امور قضایی که دعوا هست، مشکلات هست. وقتی فردی رو میفرستن قدر صلاحیت او رو تایید میکردن. لذا اگر روایت صحیح باشه و قابل استناد باشه اون بخش مشهورش کافیه دیگه. این ذیل قدرت مقاومت نداره، به خاطرش شذوذتی که در او وجود داره. در نکته ما میخوایم اینو بگیم که در وجه استدلال ما نوشتیم که سند حدیث ضعیفه ولی مجبور به عمل فریقینه. حالا عمل منظور این که شهرت عملی که براساس فتوا بدن نیست، ولی این که بهش اعتنا شده، دلشون نیمد بزننش کنار، هی گفتن ضعیفه ضعیفه. ما در بین خودمونم داریم این مقبوله حنظله عمر ابن عبد الله سندی هم مشکل میگیرن بعد میگن قبوله. داریم همین روایتی که توی اول مکاسب هست، هزار تا ایراد میگیرن ولی آخر قبول میکنن. یعنی دلشون نمیاد از مضمون نقضش دست بکشن، مخصوصا ما که فقه الاداره هستیم و نگاه مدیریتی میندازیم و پیامبر رو یک مدیر قوی میدونیم که سلسله مراتبی رو داشته و این خودش یک چیزی رو اثبات میکنه که ما در کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت هم اونجا آوردیم که مدیریت اسلامی غیر متمرکزه، یعنی واگذار میکنه مسائل رو به مناطق و رده های مختلف و قد تصمیم گیری رو منحصر نمیکنه در مرکز که همه چیز بمونه و کند بشه و چیزی پیش نره و آبادانی و پیشرفت و سلامت و امنیت به خطر بیفته. بعد همونجا قدرت رو داد به استاندار، قدرت رو داد به فرماندار، به قاضی های محلی که کار تمام کنند، حتی در محلات، حتی در روستاها، که این طرح فاخر اتحاد امامت و امارت یکی از مبانیش چیزی که از اصولش همین است. حالا به هر حال ما نوشتیم سند حدیث ضعیفه ولی مجبور به عمل فریقینه. اطلاقش نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه اجتهاد رو به معاذ داده، با اجتهاد عملی و نظری، با ستایشی که از او در اجتهاد به رأی به عمل آورده. این عموم و اطلاقش شامل اجازه لاحقه در بعضی از اجتهادات به رأی معاذ هم می شود. یعنی اگه ما به فرض اون تک روایت هم بپذیریم، اگر اجتهاد کنه، حتی اون مال جاییست که اصلا نباید اجتهاد کنه، ولی اگر اون اصل روایت رو بپذیریم مضمونش رو، بگیم که وقتی که کسی رو میفرستن او آتش به اختیار و عمل میکنه و اگر عمل کرد مفسده درش نباشه، اجازه لاحقه رو از الان پیامبر صادر کرده، یعنی از الان میشه کشف کرد که اون اجازه وجود داره و به فرضی هم ابهام داشته باشیم میام اجازه بگیریم و کاشف از صحت قضاوت و اقدامات میشه. حالا این نظری بود، دوستان هم توجه کنن، بسیار نکته مدیریتی خوبی است و پاورقی ها هم حتما ملاحظه بکنید تا نوبت بعد ببینیم که چه بحثی رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.